که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت.
ساعت استودیوی رادیو تهران 12:31 است. همراه شما هستیم در یک نیمروز پنجشنبه و چاپ تهران امروز.
هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم،
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت و آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران
شماره 22 خرداد 1402 شمسی.
چاپ تهران.
دلتنگ تو هم، پرنده کوچکی که نمی دانم نامش چیست، حروف نام تو را بر کتابم می ریزد. دلتنگ تو هم، شعر می نویسم و واژه هایم را کنار می زنم که تو را ببینم.
آفتاب برآمد، دریا روشن است، زورقی بی هنگام در بخار فلق نزدیک می شود و می شنوم نامم را با حروفی از شن بر دریای سر می خوانند. کاش در کنارم بودی.
شاعر شمالی اندوه گریز که به شهادت شناسنامش بهار به زندگی سلام کرده، اما او زاده پاییز لنگرود است. هرچند که در آغاز زندگی را چندان جدی نمی گرفت، اما بعدها هم فکر با سهراب سپهری که گفت گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته است، دنبال زندگی می گردد. گفتند شعرش طی نزدیک به 3 دهه تلاشی بوده برای باز کردن باب مکالمه تازه با جهان. نگاهی به زندگی و احوالات محمد شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده معاصر، در چاپ تهران.
ساعت 12:25 نیم روز. متولد شدم، اما تو به من نفس بخشیدی عشق من، دهانم را تو گشودی و بال مرا که نازک و پرپری بود تو به پولادی از حریر مبدل کردی. سپاس گزارم خدای من.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. سلام به شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به حوزه کتاب و ادبیات و داستان زندگی نویسندگان و شاعران و ناشران. بسیار خوش آمدید به دهمین شماره چاپ تهران. در این برنامه هم در کنار مسعود میرعزیز، روزنامه نگار و مهمان ارزشمندمون که به ما خواهند پیوست، از نامداران عرصه ادبیات و نویسندگی معاصر ایران صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا صفحه پایانی این شماره هم کنارمون باشید. مسعود جان سلام، وقتت بخیر، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما یوسف رحیمی نازنین و خدمت همه شنونده های درجه یکمون. دمتون گرم که ما رو گوش میکنید و چقدر خوشحالم که قرار امروز راجع به آقای شمس لنگرودی، شاعری با احتمال باران عاشقانه، صحبت کنیم.
شاعری اهل خطه باران و شهر باران.
بله.
محمد شمس لنگرودی، معروف به شمس لنگرودی، شاعری که از آغازین روزهایی که زندگی رو درک کرده رفته به سمت سوی شعر و شاعری. یادم جایی خوندم که ایشون گفته من شعر رو با سروده‌ای آغاز کردم که نمیدونستم به گونه ای ملمع حساب میشه، چون خیلی در اون زمان کودکی و آغاز نوجوانی در واقع مسلط به زبان فارسی نبودم و در فضای لنگرود هم بودم، شعری سرودم که یه خطش فارسی بوده یا یه بیتش مثلا فارسی بوده، یه بیتش لنگرودی بوده با همون لهجه لنگرودی.
آره. گرایش محلی. بله، شمس لنگرودی خیلی زود شروع میکنه شاعری رو، قلم به کاغذ میذاره و عاشقانه هاشو آغاز میکنه، هرچند که خیلی سریع هم فاصله میگیره از این فضا، تبدیل میشه به یک شاعر استخوندار و جدی در ادبیات معاصر ایران.
یه تعبیری هم هست که معروف راجع به خودش گفته که من یک شاعری هم که به شکل مخروط برعکسم، یعنی در روزهای آغازین شعر از پیری گفتم، از مرگ گفتم، از رفتن، اما در سنهای بالاتر، در بزرگسالی و در میانسالی، از زندگی و از عشق.
بله، الان شمس لنگرودی شعرش، صداش و بازیگریش حتی سراسر شور زندگیه و امیدواریم که تو همین فضا ادامه پیدا کنه این احوالاتش، انشالله که عمرش هم طولانی باشه.
خیلی هم چهرهشون سینمایی، قبول داری؟
بله، اصلا شک نکن،
چهره خیلی صحبت میکنه فراتر از
و اون صدا و اون صدا
و صدا، صدای تاثیرگذار.
و چقدر جالبن این آدم ها، یه وجه دیگه هم دارن این آدم ها، برای اینکه چرخ زندگیشون به چرخه، چه کارهای متفاوتی انجام دادن. شمس لنگرودی معلمی کرده، در کانون پرورش فکری کار کرده، اقتصاد خونده، بازرگانی بلد بوده و الان هم که بخوایم معرفیش کنیم بعد بگیم که شاعر، خواننده، بازیگر.
بله بله، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، بازیگر، خواننده.
میخواستم ترانه‌ای باشم که بچه های دبستانی از بر کنند.
این شعر بی سر با ماه من از شهر حرفی نزن، در گوش اون نگو باری دگر، تر شد چشمان من. آواز خانی را، این سعی فانی را، در کوچت هر شب من پا کردم، شاید فقط شاید قلبت برم آید، اما چنین مرحب برمی گردم به سمت دردم.
میخواهم ببوسمت، اگر این شعرها یه شعله ورم دهانی بگذارند. میخواهم دستت را بگیرم، اگر که دست دهد این دست این قلم دستی بگذارند. اینان بنوشتن از تو چنان معتادند که مجسمه ها به سنگ و سربازان به خیالات پیروزی.
در پیشانی برنامه چاپ تهران عرض کردم که در این برنامه هم مهمان ارزشمندی دعوت کردیم که به ما خواهند پیوست. در دقایق پیش رو مسعود میر عزیز صحبت میکنن با آقای مرتضی کاردر، نویسنده و روزنامه نگار، با موضوع محمد شمس لنگرودی، شاعر معاصر.
چه میگذرد در دلم که عطر آهن تفته از کلماتم ریخته است؟ چه میگذرد در خیالم که قلقل نور از رگهایم به گوش میرسد؟ چه میگذرد در سرم که جرجر توفان بند شده در گلویم میلرزد؟ سراسر نام ها را گشتم و نام تو را پنهان کردم. میدانم شبی تاریک در پی است و من به چراغ نامت محتاجم. توفانهای سری چار راهایی ایستادند و انتظار مرا میکشند و من به زورق نامت محتاجم. آفتاب را سمت خانه تو گیج کردم، گل آفتاب گردان ونگوگ. حضور تو چون شمعی ته در کافی است که مثل پلنگی به دامن زندگی در افتم، قرص ماه حل شده در آسمان. چه میگذرد در کتابم که درختان بریده بر میخیزند، کاغذ میشوند تا از تو سخن بگویم؟
در چاپ تهران میخوایم صحبت کنیم از شمس شعر معاصر، آقای شمس لنگرودی، و در خدمت آقای مرتضی کاردر هستم، روزنامه نگار، نویسنده و شاعر، تا ببینیم برامون از شمس لنگرودی چی میگن. آقای کاردر سلام، ارادت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای میر
و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه چاپ تهران، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. میخوایم راجع به شمس لنگرودی صحبت کنیم. آقای کاردر ابتدا بگیم از این دانش آموخته اقتصاد که شاعری رو پیشه کرد.
بله، اقتصاد خوند ولی خب خیلی به اقتصاد نپرداخت. شمس لنگرودی شاعر مهم و تاثیرگذاریه در دهه های اخیر و در دوره های گوناگون شاعری که این آدم داشته، یعنی چه در دهه 60 چه در دهه 80، این آدم به هر حال شاعر مهم و تاثیرگذاری بوده. فارغ از اون کارهای پژوهشیش هم کارهای مهمی بوده و خب صاحب اثر بسیار بزرگ و ماندگار تاریخ تحلیلی شعر امروزه که خب حالا مفصل دربارش
صحبت میکنیم. بله آقای کاردر، شمس لنگرودی خیلی زود در واقع شاعری پیشه کرد. میدیدم که در بیوگرافی های مختلفی که ازشون هست، اولین شعر هاست ماره 16 سالگی 17 سالگی. البته میدونم که کارهای پراکنده بوده دیگه.
بله، خیلی زود کار شاعری رو آغاز کرد، بخاطر اینکه خب پدرش هم شاعر بود، یعنی پدرش روحانی بود، امام جمعه شهر لنگرود، و شاعر هم بود. و اصلا این تخلص شمس هم خب محمد تقی جواهری گیلانیه. تخلص شمس لنگرودی رو پدر ایشون انتخاب کرده بود و بعد دیگه محمد در سالهای گذشته محمد شمس لنگرودی بود و بعد دیگه تبدیل شده شمس لنگرودی. دیگه عملاً در زبان‌ها به شمس لنگرودی ایشون رو میشناسید. حقیقتا هم اینه که شمس رو خیلی زود شاعری رو شروع کرد، مثل خلا همه آدم هایی که احتمالاً در خانواده اهل کتاب و فرهنگ و علم رشد میکنن، و مثل همه شاعرهایی که در سالهای 40-50 شاعری رو شروع کردن، تحت تأثیر فضای اون دوره بود. فضای اون دوره به این معنا که مثلا خب شعرهای به عبارتی چارپاره ها، شعرهای کسایی مثل نادر رادرپور، فریدون توللی، اینها شعرهای شعرهای رایج روزگار بود که برای کسانی که از شعر سنتی تازه میخواستن بیان یه تجربه هایی بکنن بعد برن به سراغ شعر نو، معمولا با این قالب های مثل چهارپاره شروع میکردن. شمس لنگرودی هم همین جوری شروع کرد، بعد اومد سراغ شعر نیمایی و خب از اون دورش، مثلا از دوره شعرهای نیماییش یا چهارپاره هاش چیز زیادی نمونده، یعنی در مجموعه هاش که منتشر نشده، اما مجموعه کاملش که منتشر شده یک شعر نیمایی ازش منتشر شده که شعر هوای قریه بارانی است که جناب آقای بیژن بیژنی هم این شعر رو خوندن و علیرضا احمدی هم در همون حالا آلبوم بخش هایی از این شعر رو دکلمه کردن. هوای قریه بارانی است، کسی از دور می آید، کسی از منظر گل بوته های نور می آید، صدایش بوی جنگل های باران خورده را دارد و وقتی گیسوانش را رها در باد می سازد دل من سخت می گیرد، دلم از قصه می میرد. حالا بد نیست اگر خواهش کنیم خواهم نردی اگر بتونه کارو با صدا بیژن بیژنی هم پخش کنه.
هوای قریه بارانی است، قریه بارانی هوای هر یه بارانیست، هر یه بارانیست. کسی از دور می آید، کسی از دور می آید، کسی از منظر گل بوته‌های نور می آید، کسی از دور می آید، می آید.
صدایش بوی جنگل‌های باران خورده را دارد که وقتی گیسوانش را رها در باد می سازد دل من سخت می گیرد، دلم از غصه می میرد. درها را کمی بکشا که عطر وحشی گلها بپیچد در اتاق من، تو درها را کمی بکشا که شاید سیل لکلک ها نشیند بر رواق من. هوای قریه بارانی است، هوای قریه بارانی است.
این یکی از شعرهای نیمایی آشنا و ماندگار شمس لنگرودیه. بعد از اون شمس لنگرودی دیگه بیشتر میاد به سراغ شعر، به عبارتی شعری که ما به اسم شعر سپید میشناسیم.
ما داریم راجع به دفتر تشنگی صحبت میکنیم.
نه نه، دفتر اولش، یعنی رفتار تشنگی که سال 55 منتشر شده، در حقیقت شعری ذیل الگوهای رایج و پذیرفته شده شعر اون زمان، به ویژه شعر سپید. چون اینو باید در نظر بگیریم که به هر حال شاعرای اون دوره به ویژه در آغاز راه تحت تأثیر کسی بودند دیگه. شمس در مجموعه اول و مجموعه های بعدش حتی میشه گفت تحت تأثیر، یعنی ذیل شعر شاملویی قرار میگیره شعرش دلست. گرچه صدای خودش رو داره، لحن خودش رو داره و اینها، از رفتار تشنگی تا مجموعه های بعدیش که در دهه 60 منتشر میکنه.
و در واقع دهه 60 برای شمس لنگرودی یک نقطه ثقل هست و اون مجموعه هاش که منتشر میشه به نظرم عملا وارد عرصه شاعری و شهرت میشه شمس لنگرودی. درست آقای گالر؟
دقیقا. ببینید شمس در حقیقت شاعر دهه 60ه، ببینید به این معنا که در دهه 60 اتفاقات زیادی میفته. حالا بعد از انقلاب اسلامی خب ادبیات انقلاب پدید میاد، شاعرای نسل جدید میاد و عملا شمار شاعرانی که به عنوان شاعران حرفه‌ای و جدی فعالیت میکنن به نسبت کمتره در یه سالهای در این میان ارزش و جایگاه شمس لنگرودی معلوم میشه که جریان اصلی شعر نو فارسی رو، شعر امروز فارسی رو به پیش میبره و چند تا مجموعه منتشر میکنه در دهه 60، در مهتابی دنیا، خاکستر و بانو، جشن ناپیدا و مهمتر از همه اونها شاید منظومه بلند قصیده لبخند چاک چاک و مجموعه های دیگه که تو دهه 60 منتشر میشه.
خیلی هم سر صدا کرد دیگه این قصیده لبخند چاک چاک، درسته؟
قصیده لبخند چاک چاک کتاب که شعر مهمیه، مجموعه مهمیه، حتی به تعبیر دوست شاعر و منتقد جناب محمد رمضانی فرخانی مهمترین شعر دهه 60.
چرا این انتخاب رو داریم انجام میدیم؟
ببینید، شعر مهمیه به خاطر اینکه ما در منظومه های روایی بلند در شعر نوع فارسی شعر موفق کم داشتیم. شعر موفق به این معنا که شعری باشه که به اطناب دچار نشه، به دام نثر نیفته، سطح زبان در سراسر شعر یک دست باشه. اینها ویژگیه که این منظومه داره و منظومه های دیگه ندارن. حتی منظومه های موفق درش هست، یعنی حتی وقتی که ما مثلا به شعری مثل اسماعیل نگاه میکنیم، مال رضا براهنی، که خیلی تاثیرگذاره، خیلی مهمه در دهه 60، نکته اینه که سطح زبان یکی نیست در سراسر شعر. اگر دقت کرده باشین عمدتاً بخش های اول شعر رو میخونن، هیچ وقت کل شعر رو نخوندم، به خاطر اینکه
شاید اثرگذاری رو نداره اصلا.
آره، شاید واقعا، یعنی اون سطرهایی که ازش تو ذهنشون مونده، سطرهای تاثیرگذارش رو میخونن، سطرهایی که ماندگار شده. قصیده لبخند چاک چاک اینطور نیست. قصیده لبخند چاک چاک شعریه که واقعا منسجم، یک دست، سطح زبانی رو همه جا به یک اندازه شاعر نگه داشته و حفظ کرده، و در این اینکه در شعری که در اون دوره رایج بود، یعنی باز هم میگم به طور کلی ذیل شعر شاملویی قرار میگیره این شعر. نوع لحن شاعران، نوع بیانشون، نوع بیان خطابیشون، حتی کاری که روی زبان میکنن، اساسا ما هنوز زبان شعری ما در اون دوره زبان فخیمیه، هنوز به زبان رایج و روزمره توی اون دوره نرسیدیم که عموم شاعران بخوان ازش استفاده کنن. شمس لنگرودی با این مؤلفه‌ها در قصیده لبخند چاک چاک شاعر موفقیه و منظومه موفقیه.
من ازتون خواهش میکنم یه بخشش حتما برامون بخونید حتما. و بعد بپردازیم به اون دوران سکوت شاعر. تقریبا یک دهه شمس لنگرودی، تقریبا دهه 70 رو، یکی دو سال آخر دیگه فعاله.
ببینید، شمس لنگرودی یه ویژگی جالبی داره که از مجموعه اولش تا مجموعه های دهه 60ش تقریبا 8 سال فاصله است. بعد از مجموعه های دهه 60، یعنی از 69 فکر کنم قصیده لبخند چاک چاک رو منتشر میکنه، تا نوت‌های برای بلبل چوبی دوباره 10 سال فاصله.
79، بله 10 سال.
چیزی که خودش همیشه میگه اینه که من خب به دنبال مثلا زبان متفاوتی بودم، دیگه فکر کردم که خب این نوع شعر گفتم برای من بسه. همواره یه دوره پرکار داشته، بعد یه دوره سکوت کرده. همین الانم هم که نگاه کنیم چند سالی که دیگه منتشر نمیکنه شعر. نکته جالبش اینه که خب شاعر مثلا زمانی که شعری برای گفتن نداره، یعنی وجه درس آموزش اینه شعری برای گفتن نداره، بهتره که سکوت کنه. در عین اینکه من میدونم شمس لنگرودی در همه این سالها اومده کار کرده، یعنی بالاخره در همون دهه 60 و 70 ایشون اومده و خب پروژه واقعا بزرگ تاریخ تحلیلی شعر امروز رو جمع کرده، و خب این کار هر کسی نیست، واقعا کار سختیه. ولی میخوام بگم در مقام شاعر اومده مثلا خب سعی کرده دوباره بپردازه به خودش، به زبان خودش، به اینکه واقعا حتی من یه مصاحبه ازشون میخوندم که میگفت که مثلا یه وقتایی نتونین شعر بگی، خب اصلا نمیترسم مثلا چند روز، چند ماه، چند سال حتی شده، و میدونم که شعر یک بار دیگه به سراغ من میاد.
این کابوس بزرگیه برای شاعر.
آره، کابوس بزرگیه برای شاعر. ولی اینکه شاعر اینقدر امیدوار باشه، به نظر این حکایت این پیرمرد و دریاست دیگه، یعنی میدونه که دوباره آره اتفاق میفته.
آقای کاردر، خواهش میکنم که یک بخشایی از قصیده لبخند چاک چاک رو برای ما در چاپ تهران بخونید.
شعر بلندیه، من همطوری یه ساعتهایی رو انتخاب کردم و میخونم. اکنون زندگی از یادم رفته است، اکنون درست یادم نیست کودکان چه شکلی دارند، زنجرها زنگ صداشان را از کجا می آورند، زنگوله های خوشه پروین برگردن چه اسب سیاهی آویزان است، من شکل آه را هم از یاد بردم، چه عطر غریبی دارد این لحظات خاموشی، انسان چه زود پیر می شود، صدایش به سپیدی می گلاید، ستارگان دهانش فرو می‌ریزند و چیزی از کف دریا و بادهای خزانی در چشمش موج می‌زند و روح بی آنکه از پله سالیان بالا رود ناگاه با آن کبوترخانه تاریک می‌رسد.
بسیار
و مرگ رو توصیف کرد.
اینا رو برای فروش درست میکنی؟
آره
قشنگم.
میخوای یکی برات درست کنم؟
مردا که گردن بند میندازن.
چرا نامه ها رو به خسرو نمیدادی؟
نمیتونم.
به خسرو حسودیت میشد؟
نه.
چرا پس؟ تو هیچ وقت زن نگرفتی؟
نه.
یعنی هیچ کس تو زندگیت نبوده؟
نمیشد.
آسان است برای من که خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارم که صدای باران را به جز تو کسی نشنود. آسان است به درخت انار بگویم انارش را خود به خانه من آورد. آسان است آفتاب را سه شبان روز بی آب و دانه رها کنم و روز ضعیف شده را ببینم که عصا زنان از آسمان خزر بالا می رود. آسان است که چهچه گنجشک را ببافم و پیراهن خوابت کنم. آسان نیست معنی مرگ را بدانم وقتی تو به زندگی آری گفته
ای. داریم راجع به شمس لنگرودی صحبت میکنیم. قدم بزنیم با ایشون تا دهه 80. آقای کاردر، دهه